بانوی ما، و الان که مادرم در قید حیات نیستند، مریم جای مادر منه، با اینکه تفاوت سنیمون حوالی 6-7 ساله. اصلا مریم و همشون مهربونه. به نام خداوند بخشاینده مهربان.
و سلام به شما جوانان اهل معرفت و گرامی.
باز میخواهم که پر گیرم ز عشق، باز میخواهم که جان گیرم ز شور. لحظه های زرد را پس میزنم، میروم تا باغ سرسبز حضور. من در مرکز خراسان اول کارم بود، 3 سال کار کردم، خیلی خوب پیشرفت کردم. از پرونده کاری من، از رزومه کاری من در مرکز خراسان خوب مشخصه. برنامه های خوبی رو در مرکز خراسان کار کردم، بهترین ها رو. صدای زائر بود، برنامه عصر بخیر بود، اینها برنامه گنجینه زندگی بود، اینها برنامه های خیلی مطرح مرکز خراسان بودن. نمایش های رادیویی رو خب بسیار عالی درش ظاهر شده بودم، چون کارم بود، رشتم بود، خیلی خوب کار میکردم. و خاطرم هست یک روز در یک تابستان برای ما دوره گذاشتن. دوره گذاشته بودن که از تهران چند استاد اومدن به ما آموزش بدن. ما دوره داشتیم، کلاس برای ما گذاشتن. آمدن، کلاس برگزار شد. خب یک هفته ما این دوره ها رو میگذروندیم. خب دوره های ضمن خدمت بود، مثل الان که ما برای شهرستان ها میریم و در خدمت عزیزان هستیم. توی اون دوره ها آقای استاد احمدی به من گفتن که چرا نمیای تهران کار کنی؟ گفتم آخه من اصلا کسی رو تهران نمیشناسم. گفتم ببین، شرایط کار در شهرستان به گونه ای هست که شاید تو محل رشد زیادی نداشته باشی. حداقل در اون زمان اینجوری بود. ولی اون موقع ما کل مرکز خراسان رو داشتیم دیگه. الان مرکز خراسان رضوی رو داریم، خراسان جنوبی رو داریم. اصلا رادیو و تلویزیون بسیار گسترش پیدا کرده. در سال 1372 اسفند 72 که من وارد سازمان صدا و سیما شدم در مشهد، این عرصه کار به این اندازه وسیع نبود و ما محدودیت کاری بسیاری داشتیم. کار کم بود و تعداد آدم ها شاید زیاد بود. به هر روی این پیشنهاد از طرف ایشون داده شد و آقای آینه گفتن یه چند ماه دیگه ما یک شبکه رادیویی در تهران داریم افتتاح میکنیم به نام شبکه جوان. اگر میخوای تهران کار بکنی، بهترین مجال الان هست. این یک پیشنهاد بود. این محل کار هم داره ایجاد میشه، یک شبکه تازه تأسیسی به نام رادیو جوان که در اسفند ماه 75 این شبکه تأسیس شد. من یه نمونه برنامه برای رادیو جوان ساختم و جزو اون 7 برنامه‌ای بود که توی رادیو جوان از مراکز مختلف ساخته بودن و رتبه آورد و به ما یه پاداشی دادن و یه لوحی دادن و من از همون موقعیت استفاده کردم. جناب آقای مسگری که مدیر رادیو بودن در مشهد محبت کردن، به من نامه دادن، معرفی کردن من رو. 2 معرفی نامه داشتم، یکی برای رادیو جوان و یکی برای شبکه 3 سیما که من 2 نامه رو آوردم تهران. میگم دیگه آدم خوششانسه اینجوری هستن. رادیو جوان شروع به کار کرده بود، حالا اردیبهشت 1-2 ماهه که این شبکه شروع به فعالیت کرده. بلا فاصله منو جذب کردن، یعنی انقدر بلا فاصله که من اومده بودم که تازه ببینم جا هست یا جا نیست، به من شیفت دادن. منتها این رو یه پرانتز باز بکنم، بلا فاصله که برای من شیفت گذاشتن، دستور اومد که مدیر تولید اون زمان مرحوم کت خدازاده بودن، گفتن که شما باید مجدد تست صدا بدی. گفتم من گویندگی کردم مشهد، 3 سال کار کردم. گفتن اینجا به هر حال شبکه سراسری است و شما باید مجدد صدات ارزیابی بشه. من تست دادم، 2 روز بعد به من زنگ زدن گفتن تست قبول شده و شما از فلان تاریخ بیا. برای من شیفت گذاشتن در شبکه جوان، شیفت پخش.
ساز ایرانی. ای عشق همه بهانه از توست، من خاموشم این ترانه از توست. آن بانگ بلند صبحگاهی وین زمزمه شبانه از توست. من اندوه خیش را ندانم، این گریه بی بهانه از توست. ای آتش جان پاک بازان، در خرمن من زبان از توست. افسون شده ی تو را زبان نیست، بر هست همه فسانه از توست. من می گذرم خموش و گمنام، آواز ی جاودانه از توست. چون سایه مرا ز خاک برگیر، کاینجا سر و آستانه از توست.
من واقعا خیلی سخت نگه داشتم خودم رو روی این زمین. حتی به نظرم برای بازنشسته ها کاش یه روزهایی رو در رادیو دور هم بشینن، بیان تو ساختمون های قدیمی. ما بدون رادیو پیر میشیم، ما بدون رادیو از بین میریم. قبول دارم که نسل نو باید بیان، قبول دارم نیروهای تازه نفس باید بیان، اما دلم میگیره اگر فکر بکنم که یه روزی بازنشست میشم، این شاید کابوس من باشه.
خب این بخش رو شنیدیم خانم آل عباس. خیلی برامون جالب بود که ما تونستیم شما رو حضوری داشته باشیم.
سعادت من بود که در خدمت شما باشم.
بله، فاطمه آل عباس، گوینده شبکه رادیویی ایران، امروز در کنار ما بودند و من خیلی لذت بردم از
ممنون.
صحبت با شما.
ممنون، شایدی کردم کنارتون، قربون شما باشید. خیلی ممنون از دعوتتون. من یه چیزی رو خدمت نسل جوونی که علاقه من به حرفه ما هستن، به هنر ما هستن بگم. واقعا اگر در این کار همیشه احساس کنی دانش آموز هستی،
آفرین،
مطمئنن پیشرفت میکنی.
حتما
من هنوز که هنوزه از شما یاد میگیرم، از دیگر استادانی که در این راه به من کمک کردن یاد میگیرم و افتخار میکنم. من افتخار میکنم که نام استادانم رو ببرم و به نظرم هر قدر که دانش آموز این راه باشی و جوینده هنر باشی، بهتر به سمت هنر حرکت میکنی.
دقیقا، شغلیه که تا روزی که کار میکنی باید یاد بگیری.
دقیقا.
خیلی خوشحال شدم.
ممنونم، خیلی خوشحال شدم روی ماهتون.
قربونتون برم، زنده باشید. بسیار سپاسگزاریم.
قربان شما. خدا حافظ شما و شنوندگان نازنین هفت اقلیم.
به نام خدایی که بر جان عاشق سلام است. سلام خیلی بزرگ عرض می‌کنید به روی ماه یکان یکان هموطنان جان. و سلام چه چیز خوبیه. سلام راهی میانبر در میان دلها و دست هاست.
صبح اول صبح از خواب پا شدی، اخماتو وا کن.
آره تو اخماتو وا کنی دوره وریام اخم نمی کنن. من دیافی می زنم. من روز شب در فکر آنم که خندانت کنم.
بیاییم گذشته را بکاریم،
امروز را بنگریم،
امروز را بنگریم
و با نگاهی پیش رو به فردای رادیو بیاییم.
خانه و خانواده.
من فرصت دارم قطعاً که از خان بگوش که سوال کنم، شما از چه سالی کارتون رو شروع کردین؟
آقای شجاعی، من چون فرصت مناسبی هست، من سال 59 اومدم.
قصه
ی
ظهر جمعه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام، نیمروز جمعتون بخیر.
گفتگو. برنامه گفتگو را از رادیو ایران می شنوید.
مشاوره امشب ما، اجرا کننده مهدی سهیلی.
شب بخیر کوچولو.
حدیث عشق راهیان راه حق. شب و صدای سوز مناجات در امتداد نیمه شب تا دل سر، ظهور شفق سپیده و صبح راه شب.
شب زامه شد شب اسلام شد، وقت سرودن پر از حس نجیب پخت بودن. شب اسلام شد، وقت سرودن پر از حس نجیب پخت بودن.
یک شنبه های رادیویی موج اف ام ردیف 106
ساعت 16 بعد از ظهر به وقت فرهنگ هفت اقلیم.
خب دوستان، رسیدیم به بخش دیگری از برنامه هفت اقلیم. آی موسوی، ارتباط ما با سرکار خانم کاوه برقرار شده. اگر موافق باشید صحبتتون رو شروع کنین با ایشون و صحبتهای ایشون رو هم بشنویم.
بله، خواهش میکنم. در این لحظه در خدمت خانم گیتی کاوه، نویسنده و پژوهشگر عرصه رادیو هستیم. خانم کاوه، درود بر شما.
سلام میکنم خدمت شما و همه شنونده های خوب و فرهیخته شبکه فرهنگ و برنامه هفت اقلیم.
زنده باشین خانم کاوه. ما این برنامه هم قرار هست از شما کلی اطلاعات بگیریم در مورد تاریخ رادیو، روند این رسانه ارزشمند و یه مقدار هم روی بعضی از گزینه‌ها بیشتر تمرکز بکنیم. زنده باشین. خب من میخوام از شما جویا بشم در مورد اواخر دهه 40. در اواخر دهه 40 ما شاهد تأسیس گروه‌های تخصصی در رادیو هستیم. یه مقدار در مورد این صحبت بفرمایید و پیامدهایی که این اقدام داشت.
بله حتما. احتمالا شنونده های عزیز و جناب عالی خاطر دارید که از قبل از تأسیس رادیو در ایران، در واقع اون گروه‌های محتوایی تشکیل میشه و اساساً توجه به تخصصی بودن و صحت و سقم آنچه که از رادیو پخش میشد همواره مطمع نظر مسئولین امر بوده، به طوری که اگه خاطرتون باشه گفتیم که مثلا اطلاعات مربوط به بهداشت رو میدادن به مثلا وزارت بهداشت، کشاورزی به وزارت کشاورزی، همونجا در واقع بررسی میشده صحت و سقمش، اگر آماری بوده، اگر خبر جدیدی بوده. و این اتفاق ولی به شکل مثلا میاد تا اواخر دهه 20 ما شاهد تأسیس یا تشکیل به عبارتی شورای نویسندگان رادیو رو هستیم که افرادی مثل جناب آقای دکتر ناصرالدین شاه‌حسینی که تقریبا دو سه سال پیش فوت شدن ایشون، و افرادی مثل ضیاءالدین سجادی که حتما میدونن آقای دکتر از اساتید به نام دانشگاه تهران ادبیات بودن، و دیگرانی که در واقع این کار بودن، یا مثلا جناب آقای سعید نفیسی که نه تنها گفتار رادیو رو کنترل میکردن و بررسی میکردن، حتی گوینده های رادیو به خاطر اشتباهاتی که رخ داده بود چند بار از آنتن رادیو می اومدن قبل از اینکه نوبتشون بشه که گفتارشون رو قرائت میکنن خدمت آقای دکتر نفیسی و قرائت میکردن، و اگه اشتباهی در تلفظ و حتی در لحن و اینها داشتن آقای دکتر نفیسی بهشون یادآوری میکردن و این اتفاق در واقع می افتاده.
آقای شاه‌حسینی که شما فرمودین، خانم کاوه، مجله رادیو رو هم ایشون در می آوردن دیگه، درسته؟
بله بله، ایشون در واقع میشه گفت که سردبیر نشریه مجله رادیو بودن که بالغ بر یک دهه، از اواخر دهه 30 تا اواخر دهه میتونم بگم نسبتاً 40 و اینها، این رادیو تقریباً این مجله چاپ میشده و خب مطالب خیلی ارزشمندی از حال و هوا و مسائل و عوامل و برنامه ها و اقدامات حالا کوتاه مدت و بلند مدتی که قرار بوده در رادیو اتفاق بیفته در این مجله به چاپ میرسیده.
درسته که خوشبختانه یه منبع ارزشمند اتفاقا برای کسانی که دوست می‌دارن از گذشته رادیو کسب اطلاع بکنن.
اصلا همینطوره و ما هم برای کتابخونه رادیو این رو رفتیم، کسانی که مجله‌های قدیمی رو داشتن و می‌فروختن خریداری کردیم و بسیار نشریه خواندنی.
درود بر شما. بله ادامه صحبت‌های شما در مورد بخش های تخصصی.
تمنا میکنم یاد آقای دکتر شاه حسینی هم به خیر باشه،
روحشون.
بله دیگه از اواخر دهه 40 مسئولین به این نتیجه میرسن که بهتره که به جای اینکه متمرکز باشه مسائل حالا در یک شورای واحدی یا فرد خاصی تخصصی تر بشه. چرا؟ چون که برنامه ها رو به توسعه بود، ساعت پخش برنامه ها اضافه می شد. ما دیگه رادیو دو رو داشتیم، رادیو تهران حالا ساعتاش دیگه 24 ساعته شده بود و غیره. بنابراین می طلبید که یک به این وضعیت محتواهای رادیویی به لحاظ تشکیلاتی یه ساختار بهتری رو، شکل و شمایل بهتری رو بدن و اون منجر به تأسیس گروه‌های تخصصی در رادیو بود، آنچه که همین امروزه هم ادامه داشته و گروه‌های تخصصی رو ما داشتیم. شاید بتونیم بگیم که از نخستین گروه‌هایی که در رادیو تشکیل شد گروه ادب و هنر رادیو بود که این گروه رو آقای نادر نادرپور که حتما شنونده‌های خوبه شبکه فرهنگ و این برنامه ایشون رو میشناسن که از شاعران به نام کشور بوده و امروزم که به هر حال نسل جوان و نسل قدیم با ایشون آشنا هستن، مسئولیتش به عهده ایشون بوده. یا مثلا گروه نمایش رادیو تشکیل شد، چون نمایش هم از جمله اون سازه های بسیار بسیار جذابی بوده که از آغاز تأسیس رادیو تا دهه ها و تا همین امروز که ما یک شبکه مستقل رادیو نمایش داریم شنونده های خاص و پراپاقرص خودش رو داشته.
بله.
و حتما مخاطبان به قولی قدیمی، یاران قدیمی رادیو قصه های شب رو به خاطر دارن و خیلی دیگه از برنامه های نمایشی رادیو رو. و مدیریت این گروه تخصصی خیلی جالبه که بدونیم به عهده آقای صادق بهرامی بوده.
بله.
آقای صادق بهرامی رو همه میشناسن دیگه، ایشون یک فرد تئاتری بودن، بازیگر بودن، کارگردان بودن، نمایشنامه نویس بودن و به هر حال از افراد بسیار قدیمی بودن و به عبارتی یه جورایی میتونیم بگیم که ایشون از شاگردان استاد نصرم بودن که پدر تئاتر نوین ایران محسوب میشن. و به هر حال آنچه که خیلی جالبه، گروه فقط اسمش گروه تخصصی نبوده و واقعا سعی شده که افراد متخصص هم مسئولیت این گروه ها رو داشته باشن و به قول شما صرف نظر از محتوایی که ارائه می شده به هر حال به این اصل مهم که در جایگاه تخصصی فرد متخصص باید اداره کننده اون جایگاه بوده باشه توجه شده.
خیلی نکته خوبی اشاره کردین، به این دلیل که خود آقای صادق الدوله بهرامی که شما نام بردید خب از اهالی حوزه نمایش بودن، هنرمند بودن، کارگردان بودن، سالهای سال نمایش‌های رادیویی رو ایشون کارگردانی می‌کردن، روی صحنه تئاتر بازی می‌کردن، در سینما همینطور، و این کار سپرده میشه به آقای بهرامی، یعنی مدیر این گروه میشن، گروه نمایش که شما فرمودین. از اون سمت هم آقای نادر نادرپور هم ایشون خب شاعر بودن، با حوزه ادبیات آشنا بودن. و ساماندهی این بخش ها وقتی سپرده میشه همونطور که شما فرمودین به افرادی که با این حوزه مأنوس بودن، هم نشین بودن و البته متخصصش، خب نتایج خوبی رو میتونه در بر داشته باشه.
حتی شاید بد نباشه بگم خدمتتون که حتی مدیر گروه معارف هم یه فرد روحانی انتخاب میشه.
عجب، نام ببرید. بله ذکر بکنید از این بخشه.
راستش الان به خاطر ندارم نامشون، نام دقیقشون رو، ولی یادمه که تو تحقیقاتی که انجام دادم تصویر ایشون رو در مجله تماشا دیدم که اوایل دهه 50 در واقع گروه معارف رو تشکیل میدن و دیدم که مدیر گروه یه فرد روحانی بودن.
خیلی جالبه و خیلی مورد توجه، و اینکه میشود اطمینان کرد به اهالی که دلبستگی بیشتری دارن به اون حوزه و وقتی قرار هستش که ما کاری رو انجام بدیم از متخصصین اون هم همونطور که جنابالی هم یادآوری کردین بهره مند بشیم.
بله، البته حالا میگیم مثلا گروه معارف، شرمنده ها با مثلا معارف دینی امروز اشتباه نگیرن، قاعدتا معارف یا دین بدون سیاست بوده دیگه، حالا فقط مسائل مثلا ادعیه و اینجور مسائل و تاریخ اسلام و اینا رو میپرداختن.
درود بر شما. همچنان در خدمت خانم گیتی کاوه، نویسنده و پژوهشگر رادیو هستیم و از تاریخ رادیو از زبان ایشون میشنویم.
راستش من یاد خاطره ای افتادم که جناب آقای عزیزالله خاتمی از نویسندگان به هر حال به نام کشور و نمایشنامه نویسان به نام گفتن، از نخستین نمایشنامه هایی که برای رادیو نوشتن. ایشون در خاطراتشون یاد کردن از این مطلب که اولین نمایشنامه هایی که می نوشتن، خب به هر حال اینا همه تئاتری بودن و نمایشنامه هایی برای صحنه می نوشتن.
بله.
و نوشتن برای رادیو خودش یه تخصص ویژه تری بود، علاوه بر اون تخصص پایه‌ای که هر نویسنده‌ای، حالا هم از نویسنده های متون معمودی و غیر نمایشی و نویسنده های آثار نمایشی و روایی، که خیلی جالب بود. ایشون گفته بودن من اولین نمایشنامه هایی که نوشتم و یک دوتا نمایشی که ساخته شد از روی این متون و پخش شد، به خاطر اینکه اون اصول رو رعایت نکرده بودن از طرف مسئولین سخت رادیو حتی توبیخ میشن.
عجب.
و خیلی جالب بود برای من که چقدر تخصصی بودن کار در رسانه رادیو از همون ابتدا مهم بوده. و فقط به عنوان یک پژوهشگر میخوام به همه نسل جدیدی که دوست دارن در رادیو همکار باشن و همکارانی که تازه به رادیو پیوستن بگم که این کار آسان نیست و بسیار بسیار نیازمند تخصص‌های ویژه و به خصوص خود، حالا بحث نویسندگی رو که میگیم، بحث نوشتن برای رادیو خودش یک کورس مستقله، یک رشته مستقله که خیلی باید بهش توجه داشته باشیم. یعنی سواد جای خودش و تکنیک جای خودش و اون خاص بودن کار در رادیو بسیار بسیار حائز اهمیته که به قولی کار از آب در بیاد و به جان و دل و گوش مخاطبان بنشینه.
درود بر شما. آقای حاتمی که شما نام بردین، دایی علی حاتمی خدا بیامرز بودن و گویی این که این قلم در دست این دایی و خواهرزاده مثل مومی بود که به هر شکلی که میخواستن اون رو در میآوردن و بله واقعا و به واقع به رادیو هم خیلی خدمت کردن و این مطالبی که واقعا
امیدوارم که فرصتی دست بده که ما بتونیم در همین برنامه از شخصیت‌های اثرگذار رادیو هم بتونیم برای مخاطبان و عزیزان شنونده حرفایی رو داشته باشیم.
انشالله. تو این زمینه خانم کاوه باید از منوچهر مطیعی هم یاد بکنیم. او هم خیلی دست به قلم بود. بله، بله، مینوشت بله. و ترجمه می‌کرد.
جناب آقای پرویز خطیبی.
بله بله.
همه اینها.
کاملا یا هوشنگ مصطفی خدا بیامرز، او هم صدای دلنشینی داشت و
حسین قلی مستعان
بله. مرحوم ملا، هر کدوم در بخشای گوناگونی نویسندگی میکردن و آثارشون خدا رو شکر باقیه و اینا به قول شما در روند مثبت رادیو بسیار تأثیرگذار بودن.
همینطور.
بسیار عالی. خانم کاوه، فکر میکنم فرصت ما دیگه به اتمام رسیده. بی نهایت تشکر که ما رو به گذشته های دور رادیو بردید و از سیر روند این رسانه برامون گفتید. اگه فرمایشی نداریم من باید از شما خداحافظی کنم.
خواهش میکنم. برام خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
دوستان تا فرصتی دیگر بدرود.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاد، منتظر شماییم.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب دوستی، لنتت اگه تردیس بود، شادت اگر گفیس بود، تو باز بیگر بتراسه، حتی تو گل و ماسه.
در پیام رسانه های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
در آبان 1358 جوانان پیرو به خط امام رفتن جاسوسخانه آمریکا رو فتح کردن. آمریکایی‌ها رو دست بسته و چشم بسته اسیر خودشون کردن.